بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت وجود امین، رحیم و مهربان آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. سلام خدمت شما دوستان عزیز، روزتون بخیر. امیدوار هستم که همیشه هر لحظه اوقاتتون سرشار از برکات الهی و توجهات خاص ربانی باشه. خب، در سیر تاریخی خودمون در سال هفتم هجری بودیم که به غزوه خیبر رسیده بودیم و تحلیل کردیم قلعه خیبر رو که چگونه این غزوه شکل گرفت و به کجا انجامید، تا جایی که پیامبر ابوبکر و عمر رو هر کدوم جداگانه مأمور کرده بود که قلعه های وطیع و سلالم رو فتح کنن، ولی از قدرتمندی یهودی ها و مبارزین یهود ترسیدند و برگشتند و گفتیم که هر کدوم تقصیر رو به گردن دیگری انداختند. عمر و ابوبکر مجموعه سپاه رو متهم به ترس کرد و از طرف دیگه سپاه ابوبکر و عمر رو به طور جداگانه متهم به ترس کردند. به هر حال به نتیجه نرسیده بودند که پیامبر بزرگوار گفت فردا من کسی رو معرفی خواهم کرد که فضیلت و برتری او نسبت به بقیه مشخص خواهد شد که کیست و او اقتدارش از همه شماها برتر هست. این بود که وقتی که جنگاوران مسلمان به خواب رفتند و نگهبانان در مواضع خودشون مراقب اوضاع دشمن بودند، شب رو به صبح رسوندند. صبح وقتی که خورشید اشعه خودش رو در سینه دشت پهن کرد، پیامبر سربازان و مسلمان ها رو صدا زد و همه دور پیامبر جمع شدند، به خصوص اون دو سردار شکست خورده ای که خیلی احساس شرمندگی هم می کردند، ابوبکر و عمر. آمدن دور پیامبر و همه منتظر بودند که الان پیامبر این پرچم افتخار رو به دست چه کسی میده. یک سکوتی حاکم شده بود. پیامبر با صدای بلند گفت علی کجاست؟ وقتی که گفت علی کجاست، یک هیمنه‌ای بین سربازان اسلام پیچید. گفتن که یا رسول الله، علی به اصطلاح در یکی از چادرها اونجا داره استراحت میکنه، چون چشمش عارضه‌ای پیدا کرده که اصلا نمیتونه ببینه، مجروحه، نمیتونه ببینه. پیامبر گفت اونو بیارید. علی رو سوار شتر کردن و آوردن در برابر خیمه پیامبر قرار دادن. این عبارت حاکی از اینه که عارضه چشم امام علی به گونه‌ای بوده که اصلا نمیتونست امام علی قدم از قدم برداره. پیامبر به علی میگه که سرت رو بگذار روی پای من. مینشینه و امام علی سرش رو میگذاره روی پای آقا رسول الله و پیامبر در حق علی دعا میکنه و دستش رو به آب دهان خودش آغشته میکنه و روی پلک چشم علی میماله و دعا میکنه. این عمل با دعا به مانند دم مسیحایی بود که بر چشم امام علی اثر گذاشت و این سردار شجاع اسلام رو به گونه ای کرد که تا پایان عمر امام علی به چشم درد مبتلا نشد. مقام فرماندهی به علی دستور پیشروی داد. قبل از اینکه علی حرکت کنه به امام علی سفارش کرد که قبل از اینکه جنگ رو شروع کنی نمایندگانی رو به سوی سران دژها اعزام کن و اونها رو به آیین اسلام دعوت کن، اگر نپذیرفتن اونها رو به وظایف خودشون تحت لوای حکومت اسلام آشنا کن که یا باید خلع سلاح شن و با پرداخت جزیه در سایه حکومت اسلام آزادانه زندگی کنند، و اگر قبول نکردند که هیچ کدوم از پیشنهادهای تو رو قبول کنند آنگاه با اونها مبارزه کن. و این آخرین جمله‌ای که پیامبر برای امام علی گفت چنین جمله‌ای بود که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر من ان یکون لک همرا نعم. پیامبر آخرین جملهشو به امام علی چنین گفت که هرگاه خداوند یک فرد رو به وسیله تو هدایت کنه بهتر از اینه که شتران سرخ موی مال او باشه و اونها رو در راه خدا صرف کنه. به هر حال وقتی که امام علی علیه السلام از ناحیه پیامبر بزرگوار مأموریت پیدا کرد که دژهای وتیه و سلالم رو فتح کنه، زره محکمی به تن کرد، شمشیر مخصوص خودش ذوالفقار رو بست به کمرش و هروله کنان با یک شهامت بسیاری به میدان جنگ رفت، به سوی دژ حرکت کرد و پرچم اسلام رو که پیامبر به دست او داده بود در نزدیکی خیبر به زمین زد. در این لحظه در خیبر باز شد، مبارزان و دلاوران یهودی از در خیبر بیرون اومدن و اولین فردی که آمد حارث برادر مرحب بود که هر دو از پهلوانان یهود به حساب می اومدن. جلو اومد، هیبت و نعره حارس به گونه ای بود که سربازانی که پشت سر امام علی بودند همه بی اختیار چند قدم عقب رفتند. اما مولا علی مثل کوه پا بر جا مونده بود. نبرد آغاز شد. پس از چند لحظه که گرد و خاک اطراف این دو نفر رو گرفته بود مشاهده کردند که جسد مجروح و بیجان حارث روی زمین افتاده و علی بر بالای جنازه او قرار گرفته. مرگ حارث مرحب برادرش رو خیلی متاثر ساخت. برای گرفتن انتقام مقابل امام علی قرار گرفت، یک زره یمانی بر تنش کرده بود، کلاهی از سنگ مخصوصی که تراشیده شده بود بر سر داشت و در حالی که کلاهخود خودش رو روی اون قرار داده بود جلو اومد و به رسم مبارزات عرب اون روز شروع کرد به رجز خوندن که قد علمت خیبر انی مرحبون شاکی از سلاح بطلان مجربون. یعنی در و دیوار خیبر گواهی میدن که من مرحب هستم، قهرمانی کار آزموده و مجهز به سلاح جنگی. انی قلبت دهر فانی اغلبان والقرن اندی به دماء مخزبان. یعنی اگر روزگار پیروزه من نیز پیروزم، قهرمانانی که در صحنه جنگ با من جنگیدن با من روبرو شدن همشون با خون رنگین خودشون در غلطیدن. وقتی که مرحب این گونه رجز میخونه، علی علیه السلام هم در برابر او قرار میگیره و خیلی عبارت زیبایی رو به عنوان رجز میخونه. میگه انا الذی سمیتنی امی حیدرن زرقامون آجامون ولیس قصورتن، یعنی من همون کسی هستم که مادرم منو حیدر خوانده. حیدر به معنی شیر شجاع جنگنده. من مرد دلاور و شیر بیشه ها هستم. اول از زار قعین و قلیز القصرتن کلیس قابات کریه المنظرتن، یعنی بازوان قوی و گردن نیرومندی دارم، در میدان نبرد مانند شیر بیشه ها هستم و همه از هیبت من در ترس هستند. این رجز ها که از دو طرف خونده شد شروع کردن به نبرد با هم. خب دو پهلوان، یکی از یهود یکی از اسلام، وقتی که اینها با هم به نبرد پرداختن، سپاه هر دو طرف در حقیقت نوعی وحشت در وجودشون آمده بود. نبرد به قدری شدید شد تا به یک باره قهرمان شجاع اسلام علی علیه السلام یک ضربه کوبندهی با شمشیر بر فرق مرحب فرود آورد، به طوری که سپر و کلاخودش و اون سنگی که روی سرش بود تا دندانهای مرحب به دو قسمت تقسیم شد. این ضربه انقدر سنگین و سهمگین بود که برخی از دلاوران یهود که پشت سر مرحب واستاده بودند پا به فرار گذاشتند و به داخل قلعه های خودشون پناهنده شدند، و عده‌ای هم که فرار نکرده بودند با علی تن به تن جنگیدند و همشون کشته شدند. و امام علی یهودیان فراری رو تا در حصار قلعه تعقیب کردش و در این نبرد و در این کشمکش یک نفر از جنگجویان یهود با شمشیر به سپر علی علیه السلام زد، سپر از دست علی افتاد و امام علی فوراً متوجه در دژ شد، رفت در دژ رو با قدرت گرفت، از جا کند و تا پایان کارزار به جای سپر اونو جلوی دست خودش گرفته بود. و پس از اون که این سپر این در رو روی زمین انداخت، میگن حدود 8 نفر از نیرومندترین سربازان اسلام سعی کردند که این در رو بلند کنن، جاشو تغییر بدن، نتونستن. بنابراین قلعه‌ای که مسلمان‌ها 10 روز پشت اون معطل شده بودن، منتظر شده بودن، با این حمله امام علی علیه السلام و شجاعت اون در کوتاه‌ترین مدت شکسته شد و فتح شد و قلعه به دست مسلمان‌ها افتاد. خب اونطور که تاریخ نویسان نوشتند، میگن که این قلعه باب خیبر یا کندن دروازه خیبر بگونه ای بوده که هرگز اون در با قدرت‌های معمولی بشری کنده نمی‌شد. بنابراین خود علی علیه السلام در این باره موقعی که ازشون توضیحی خواستن در این زمینه، پاسخ میده که ما قلعتها به قوت بشریت ولیکن قلعتها به قوت الهیت. میگه که من هرگز اون در رو با نیروی بشری خودم از جا نکندم، بلکه در پرتوی نیروی خداداد و با نیروی ایمانی راسخ تونستم این در رو از جا بکنم. مولانا از این حرکت امام علی که در خیبر رو با چه رشادتی کنده و به عنوان سفر استفاده کرده، یک تشبیه جالبی داره که خالی از لطف نمیدونم که به نگاه مولانام توی این زمینه یک نظری بیاندازیم. مولانا همونطور که میگه قلعه های خیبر 7 قلعه بودن که تو در تو بودن و فتح اونها به آسانی میسر نبود، میگه صفات زشت انسانی هم مثل همین تو در تو بودن قلعه های خیبر هست. کسی میتونه این قلعه های تو در توی نفس اماره رو فتح کنه که به مانند علی علیه السلام در مبارزه با نفس با صلابت و همت اقدام بکنه. در اینجا الگوی مولانا در مبارزه مطلق با نفس اماره کسی نیست جز مولا علی علیه السلام، یعنی یه الگوی بارز، یک نمونه اعلی که مولانا اینگونه میگه که یا تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. در جای دیگری هم مطرح میکنه که اگر میخواید برای مبارزه با نفس الگویی برای خودتون به دست بیارید، علی علیه السلام مصداق و نمونه عالی این مبارزه با نفس هست. چرا؟ چون صورت و بت نفس خودش رو شکسته و هرگاه چنین اتفاقی بیفته پس از اون می توانی همه صورت ها و بت ها رو در هم بشکنی و مانند حضرت علی در خیبر نفس امارت رو از جا بکنی. یک جایی که می فرماین مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر باب خیبر برکنی. پس اگر طریقه راه بردن از صورت به معنا رو پیدا کنی، به مانند حیدر در شکستن درب خیبر نفس میتونی موفق بشی. آنگاه هست که جمال شاهد معنا رو میتونی مشاهده بکنی. مولانا در دیوان شمس خودش هم بارها و بارها از قدرت حیدر کرار، امام علی علیه السلام در جنگ خیبر و کندن اون در قلعه خیلی به شگفتی یاد میکنه. در یک غزلی در دیوان شمس عنوان میکنه که بصیرت همه مردان مرد عاجز شد، کجا رسد به جمال و جلال شاه لوند. دریغ پرده هستی خدای برکندی، چنان که آن در خیبر علی حیدر کند. ببینید حتی دیده بصیرت بینه مردان هم نمیتونه جمال و جلال اون شاه دلربا رو ببینه. اون سلطان عشق هر چی حجاب و مانع بین خودش و خدای خودش بود کنار زد، همه پرده ها رو کند. اینی که در یک غزل دیگری در مطلعش میگه من تو ام تو منی، ای دوست مرو از بر خیش، خیش را غیر مینگار و مران از در خیش. مولانا علی علیه السلام رو الگوی کامل انسان کامل برای خودش قرار میده و صفات توحیدی پیامبران رو در قالب این حیدر کرار متجلی میکنه. به همین دلیل در غزلی به این صورت میگه که چون یوسف پیغمبری، آیی که خواهم مشتری، تا آتشی اندر زنی در مصر و در بازار من، هم موسی بر طور من، عیسی هر رنجور من، هم نور 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 من، هم احمد مختار من، هم مونس و زندان من، هم دولت خندان من، والله که صد چندان من گذشته از بسیار من، و بهتر بگیم بگذشته از یا بگذشته از بسیار من. گر گنج خواهی سر بنه، ور عشق خواهی جان بنه، در صف درا واپس مجه، ای حیدر کرار من. در غزل دیگری هم مولانا این گونه میگه و ما با این گفتار هم بتونیم بحثمون رو به بخش پایانی خودش ببریم در این قسمت، که درباره امام علی علیه السلام که شیفته مقام معنوی و وجود امام علی علیه السلام هست، مولانا میگه تو سرو گلی، من سایه تو، من کشته تو، تو حیدر من، گفتا نشود قربانی من جز نادره ای، ای چاکر من، اسحاق نبی باید که بود قربان شده بر خاک در من. این نکاتی بود که به نظرم آمد از زبان مولانا و شیفتگی مولانا نسبت به امام علی علیه السلام، و پایان بخش مطلب امروزم رو با این نکته ختم می کنم که سه فضیلت برای امام علی علیه السلام درباره فتح خیبر مطرح کردن. میگن روزی که معاویه به سعد وقاص اعتراض کرد که چرا به علی ناسزا نمیگی، سعد وقاص به معاویه میگه که من هر موقع به یاد سه فضیلت از فضائل علی میفتم آرزو میکنم ای کاش من یکی از این سه فضیلت رو داشتم. بعد شروع میکنه سعد وقاص سه فضیلت امام علی رو مطرح کردن. یک، میگه روزی که پیامبر اونو در مدینه جانشین خودش قرار داد و پیامبر خودش به جنگ تبوک رفت و به علی چنین گفتش که تو نسبت به من به مانند هارون هستی نسبت به موسی، جز این که پس از من پیامبری نخواهد اومد. این یک فضیلت برای علی. اینو کی داره میگه؟ اینو سعد وقاص داره میگه به معاویه، کسی که خودش یار معاویه است. فضیلت دوم روز خیبر بود که پیامبر فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و پیامبر خدا اونو دوست دارن و او هم خدا رو و پیامبرش رو دوست داره. فرماندهان عالی قدر اسلام با گردنهای کشیده در اون روز همه در آرزوی به دست آوردن چنین مقامی بودند که فردای اون روز پیامبر علی رو خواست و پرچم رو به او داد. خداوند در پرتاب جانبازی علی پیروزی بزرگی رو نصیب ما مسلمان ها کرد. این دو مورد. و فضیلت سوم مربوط به روزی میشه که قرار شد پیامبر
با سران مسیحی نجران به مباهله بپردازه. پیامبر دست علی و فاطمه و حسن و حسین رو گرفت و گفت اللهم هؤلاء اهلی، پروردگار رو اینها اهل من هستند. این سه فضیلت برای علی بس که او رو از همه ما بالاتر قرار بده. و ای کاش من یه دونه از این فضیلت ها رو داشتم. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میرسانیم و امیدوار هستیم که از این مطالبی که از خلال تاریخ به دست میاریم این معرفت رو کسب کنیم که علی کیست و علی در نگاه پیامبر چه جایگاهی داره و علی در جزء بندگان خداوند چه جایگاهی رو داره و علی به عنوان ولی ما شیعیان چه جایگاهی رو داره و نسبت ما با این ولی خدا که این همه افتخارات بزرگ برای اسلام و مسلمین کسب کرده، این نسبت ما چگونه است. دعا می کنم که خدایا معرفت علی را به ما بچشان، خدایا معرفت ولایت مولا علی را به ما بچشان، خدایا شیعه بودن را برای ما معنا کن و معنای شیعه را در جان ما جاری کن و ما را از شیعیان مولا علی علیه السلام قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.